دویچه وله. گفتگوی روز.
جمعه 19 آبان مصادف است با روزی مقدس برای شیعیان که از آن به عنوان اربعین حسینی یاد می‌کنند. یکی از تفاوت‌های مراسم امسال راهپیمایی اربعین با سال‌های گذشته این است که تبلیغات وسیعی در ایران صورت گرفته و همه ارکان جمهوری اسلامی از شهرداری‌ها گرفته تا بنیادهای دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی تمام امکانات خود را برای ترغیب مردم جهت حضور در آن به کار گرفتند. دولت کنونی عراق هم از سیاست جمهوری اسلامی استقبال می‌کند. امری که در دوران صدام حسین به دلایل سیاسی امکان پذیر نبود و پس از سرنگونی او نیز به دلایل امنیتی با این گستردگی امکان نداشت. منابع داخلی از حضور نزدیک به 3 میلیون ایرانی در این راهپیمایی خبر می‌دهند. از سوی دیگر برگزاری گسترده مراسم امسال همزمان شده است با اوجگیری تنش میان ایران و عربستان سعودی. این راهپیمایی بی سابقه شیعی چه تأثیراتی بر مردم اهل سنت و کشورهای عمدتاً سنی مذهب منطقه خواهد داشت؟ جمهوری اسلامی چه اهدافی را در سیاست جدید خود دنبال می‌کند؟ حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی، در گفتگو با دویچه وله ضمن پاسخ به این پرسش‌ها به پیش زمینه، ابعاد و پیامدهای راهپیمایی اربعین پرداخته است.
آقای یوسفی اشکوری، بسیاری از چهره‌ها یا رسانه‌های داخلی نزدیک به حکومت ایران از راهپیمایی اربعین در عراق به عنوان مانور بزرگ شیعه، پشتوانه‌ای برای شیعیان جهان یا تجلی قدرت نرم شیعه نام می‌برند. آیت الله خامنه‌ای هم امروز از تمدن‌سازی این راهپیمایی سخن گفت. تبلیغات دولتی و حکومتی ایران رو شما تا چه حد متأثر از بنیان‌های دینی می‌بینید و تا چه میزانی متأثر از انگیزه ها و اهداف سیاسی به عنوان نمادی از مثلا قدرت نمایی شیعه جمهوری اسلامی در مقابل سنت مثلا عربستان سعودی؟
اول عنوان یک قاعده کلی خدمت شما عرض بکنم که در طول تاریخ، در تمام مقاطع تاریخ، به شهادت و با گواهی اسناد فراوان و متعدد تاریخی، دین به طور کلی غالبا ابزار دست حکومت ها و سیاستمداران، پادشاهان، فرمانروایان، بعدها در اسلام خلفای اسلامی، سلاطین اسلامی بوده. از اون ادیان بدوی اولیه مثلا 10000 سال پیش، 5000 سال پیش حساب کنیم اینطوری بوده و به اندازه‌ای که طول عرض پیدا کرده، تاریخ به جلو آمده، جمعیت بیشتر شده، حکومت‌های متمرکز، امپراتوری‌ها پیدا شدن، همواره این چنین بوده. از جمله در همین عالم مسیحیت از همون قرون سوم چهارم میلادی به بعد دین ابزار سیاست بوده. در 1400 تاریخ اسلام چه در اهل سنت چه در شیعه و چه فرقه های دیگه، این یه قاعده کلیه. الان هم جمهوری اسلامی هم میراثدار همون نظام سلاطین و نظام خلفا و نظام امیران پیشین در اسلام و بعد از صفویه هم در ایران میراثدار صفویه و قاجاری است. بنابراین از این ابزارها استفاده میکنه برای پیشبرد اهداف خودش، اهداف سیاسی داخلی، خارجی، منطقه‌ای، در مجادلات با اهل سنت، در مجادلات با عربستان سعودی، بنابراین از این استفاده میکنه. اما خب اون سوی قضیه هم واقعیت داره و اونم اینه که بالاخره مردمان عادی، توده‌های کوچه و خیابان، تو روستاها، مردمان سر تو سیاست ندارن، خیلی مسائل متوجه نیستن، اصلا نمیدونن از اینها، از عواطف اونها، ایمان اینها، کیا دارن بهره‌برداری میکنن، چگونه بهره‌برداری میکنن. خب اون هم همیشه بودن در طول تاریخ، همیشه در همه ادیان، در همه مذاهب آدمایی بودن که باورهای خالص مذهبی دارن و علایقی دارن، فکر میکنن خدا اینجوری خواسته، پیغمبر اینجوری خواسته، و بعدم وقتی که مثلا این مراسم و سنت‌ها رو انجام میدن فکر میکنن که دارن به یک رشد معنوی میرسن، به یک رشد اخلاقی میرسن، که البته تا حدودی هم اینجوریه. در اسلام و در تشیع وقتی که نگاه کنیم میبینیم که مراسم اساساً عزاداری به طور کلی و از جمله مسائل اربعین یه سنت مذهبی بوده، همون بعد از داستان کربلا تو قرن دوم، سوم، چهارم همینجوری بوده و یه تعدادی از افراد شیعیان علاقمندان در این روزها سوگواری میکردن، در جای جمع میشدن گاهی به صورت محدود، ولی آغاز این حرکت‌های کارناوالی و تظاهرات خیابانی و امثال اینها از دوران آل بویه شروع شده، قرن چهارم پنجم هجری شروع شده و اونها نخستین فرمان روایان شیعی که اولم البته زیدی بودن اینها بودن که از این داستان امام حسین و اربعین و کربلا و سوگواری ها و امثال اینها به عنوان یه حربه سیاسی علیه اهل سنت استفاده کردن و بعدم در ادامه اونها به صفویه میرسه، به قاجاریه میرسه، حتی در دوران پهلوی هم البته به صورت محدودتر از این نوع ابزار سیاسی استفاده میشده. حالا جمهوری اسلامی که دیگه جامعه همه این صفات حکومت ها و فرمانروایی ها و سلاطین گذشته هست، داره از این ابزار و هیجان و عواطف استفاده میکنه برای گسترش دامنه سیاسی خودش در منطقه و در تقابل با کشورهای خاورمیانه عربی که عمدتاً اهل سنتن، بخوان به قول خودشون قدرت نرم شیعه رو به رخ دنیا بکشن و به رخ اهل سنت بکشن. ولی در نهایت به نظر من این تبدیل به ضد خودش خواهد شد، به خاطر اینکه حزاتهای مذهبی و نفاقهای مذهبی و جداسریهای مذهبی رو دامن میزنه و در نتیجه دشمنی ها رو بیشتر میکنه. این در نهایت به ضرر منافع ملی ایرانه.
آیا حکومت ایران آقای اشکوری با توجه به تبلیغات وسیعی که برای اربعین به راه انداخته و حتی از این مراسم و به خصوص راه پیمایی اون در عراق به عنوان نوعی قدرت نمایی همونطور که شما اشاره کردید در مقابل به قول خودش کشورهای توطئه‌گر منطقه استفاده کرده، میخواد این راه پیمایی رو به بدیلی در برابر مراسم حج تبدیل بکنه؟
حداقل به صورت مستقیم نه، به خاطر اینکه بالاخره هیچ مسلمانی نمیتواند که حج رو نادیده بگیرد یا مراسم حج رو مثلا حس بکند یا براش جانشین بگذارد. اگر به طور اصولی نگاه کنیم، از دیدگاه مثلا اعتقادی نگاه کنیم، حج جایگاه خودش داره. مراسم عزاداری یا احترام به امام حسین یا نمیدونم امام علی امثال اینها در شیعه جای خاص خودش داره. هیچ شیعه ای نمیتواند منکر اهمیت حج بشه. بعد اصلا حج یکی از فرایض اسلامی است. برای هر فرد مسلمانی در صورتی که شرایطش داشته باشه حداقل یک عمر در عمر واجب میشه. مسئله عزاداری هم جور گفتم که اساسا عزاداری ماهیتا و تاریخا مذهبی نیست، ارتباط خاصی نداره. شما نه در قرآن، نه در سنت پیغمبر، نه در سنت خلفای اولیه، امامان اولیه در قرن اول که 5 تا امام داریم، اصلا مسئله عاشورا ما نداشتیم، عزاداری نداشتیم، هنوز کربلایی به وجود نیامده بود. اینا که جزء سنت مذهبی نیست. سنت مذهبی آن است که در مذهب و در دین تأسیس شده باشد، یعنی بنیانگذار دین اونو تأسیس کرده باشد.
عذر میخوام،
حالا من نمیخوام بگم ضد مذهبیه، بله. ولی در این حال میخوام بگم که اینها ابزارهای سیاسیه و داره برش استفاده میکنه که بله به صورت سیاسی در تقابل با عربستان که اونجا مثلا مراسم حج برگزار میشه عملا میتواند اینجوری بشود، یا این موجب سوء تفاهم بشه و یه ایده چنین تفسیر بکنن که مثلا ایران میخواد اینو در برابر حج علم بکنه.
عذر میخوام، منظور من بیشتر این بود که در واقع ایران به یک نوعی به هر صورت به خاطر مسئله حج به عربستان در گیومه بگیم وابسته است.
بله همینطور عرض کردم، این میتونه چه انچه تفسیری بشود. اون چه که من عرض کردم خدمت شما این است که جمهوری اسلامی یا مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی اینکه ارادهشون بر این باشد که مثلا کربلا و عزاداری و اربعین و مثلا در برابر حج مطرح بکنن، باورش برای من سخته که بگم که اینا چنین نیتی دارن، چنین اراده‌ای دارن. ولی جدای از اینکه خود مسئولان چه اراده‌ای دارن، واقعیت امر همین است که الان تو ذهن شما اومده، ممکنه تو ذهن خیلی‌های دیگه بیاد. خیلی از تحلیلگران غربی و شرقی و مسلمان و اهل سنت و به خصوص اون بنیادگراها و داعشی‌ها و تندروهای اهل سنت ممکنه که هم چنین تفسیری داشته باشن که مثلا جمهوری اسلامی میخواد که اربعین رو با چند میلیون آدم مثلا توی 8-2 میلیون آدم میان، اینا شیعیان آمده 3 میلیون آدم آوردن و بنابراین اینو میخواد که در برابر اون قرار بده و ممکنه چنین تفسیری بشه که واقعا فاجعه خواهد بود که اگر واقعا چنین تفسیری جا بیفته.
در ارتباط با همین مسئله سال گذشته بسیاری از رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران حتی مشخصاً اعلام کردند که در حالی که در مراسم حج کمتر از 2 میلیون نفر شرکت کرده بودند، به نقل از این منابع میگم، حدود 20 میلیون نفر در مراسم اربعین در مجموع شرکت کرده بودند.
بله عرض میکنم که حرفایی هم که متاسفانه خودشون میزنن یا بلندگوها و تبلیغات چیاشون میزنن به این شبهه دامن میزنه دیگه. اگرم چیزی باشه به نظر میاد بیشتر یه قدرت نمایی در برابر عربستان است که البته چون حرمین شریفین در اونجا هست و اونها مراسم حج رو برگزار میکنن، خب میتواند به طور غیر مستقیم هم این یک تحولی مثلا بین سنت شیعی و سنت اسلامی حج باشه ولی اینکه واقعا چنین نیتی داشته باشن من واقعا نمیتونم، یعنی اطلاعی ندارم، بعید میدونم چنین چیز ذهنیتی داشته باشه.
مسئله دیگه ای که آقای اشکبری در این میان مطرحه، منافع محتمل اقتصادی برگزاری گسترده این مراسمه، به خصوص برای شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اقتصادی ایران. از طرف دیگه ایران که نفوذ بالایی از نظر سیاسی و نظامی به خصوص در میان شبه نظامیان شیعه عراق داره، میتونه عراق و به خصوص مناطق شیعه نشین اونجا رو به نوعی اقتصاد زیارتی وابسته بکنه. شما کلن بعد اقتصادی ماجرا رو چه برای ایران چه برای عراق در جهت تعمیق نفوذ ایران در عراق چگونه میبینید؟
اون هم محتمل است، بسیار محتمله. همون گونه که در آغاز سخن گفتم که در طول تاریخ دین و شعائر دینی و مناسک مذهبی همواره ابزار سوء استفاده قدرتمندان بوده و از اون به نفع خودشون بهره برداری کردن، یکی از ابعاد بهره برداری، یکی از اهداف و انگیزه‌های بهره برداری همین منافع اقتصادی بوده. شما در تاریخ نگاه کنید که این معابد چه پولهای عظیمی به دست می آوردن، از اون بتکده‌های قدیم حساب کنید تا بعدها نمیدونم که مراسم مثلا فرض کنید که حج و زیارت، و در شیعه هم همینجور. چرا در ایران هر چند سال یک بار، حتی گاهی هر سال یا هر ماه یک بار گاهی اعلان میشه که یه امامزاده جدید کشف کردن؟ ها خیلی شگفت انگیزه که بعد 1400 سال تازه امامزاده جدید کشف میشود. چگونه کشف میشود؟ مگر امکان داره که بعد 1400 سال معلوم بشه که فلان جا فلان کس امامزاده بوده؟ از چه طریق اینا اثبات میشود؟ بر همه اینا برای چیه؟ همه اینا به نظر من ریشه‌های اقتصادی داره، یعنی هم انگیزه‌های سیاسی داره که در حج و در همین مراسم اربعین هم ایران منافع داره، هم عربستان منافع داره، دنبال اهداف سیاسیشون هستن، هم برای مسائل داخلیشون، هم مراسم جهانی و مسائل منطقه‌ایشون. بعد دیگر قضیه هم همین مسئله واقعا بهرهای اقتصادی هست که در کنار امامزاده ها اصلا یکی از مراکز اقتصادی، یکی از مراکز پول جمع کردن جمکران هست و حضرت معصومه هست و امام رضا هست و اوقافی که امام رضا در طول این هزار سال داشته. شما برید نگاه کنید ببینید که الان میگن که درصد زمین های مشهد، شهر مشهد، زمین های مرغوب مشهد جزو موقوفات آستان مقدس، آستان قدس رضویه، و امروز الان بزرگترین فئودال ایران همین حرم امام رضا است. حالا من نگم امام رضا که بنده خدا در این عوالم نبود، همین آستان قدس رضوی و متولیانش هستند که خب الان هم در اختیار، کاملا در اختیار حکومته. بنابراین اینا کاملا یک پایگاه اقتصادی داره. ولی یک نکته هست و اونم این است که در جمهوری اسلامی شهرداری تهران اونچنان که اعلان شده برای همین مراسم اربعین هر سال پول گزافی خرج میکنه برای رفتن اینها و امکانات و تجهیزاتی که برای اینها فراهم میکنه، خدماتی که به زائران اربعین میده، و در مقابل هم البته درآمدی هم داره، عرض کنم که امکانات برای به اصطلاح از اون طریق هم منبع درآمد برایشون هست. این چقدر جنبه اقتصادی داره؟ خب نیازی به تحقیق و آمار و ارقام داره که الان در اختیار ندارم، ولی بی‌تردید بنا به سنت تاریخ این گونه مراسم ها که مراسم حکومتی دولتی مدیریتش در اختیار حکومت، مثل گذشته تاریخ همواره جنبه اقتصادی هم داره، منافع اقتصادی هم داره. هم الان به خصوص ایران و افسلا عراق که با هم عملا متحد هستن، اونجا هم اکثریت شیعه حکومت در اختیار داره، اماکن مقدسه شیعه عمدتا در اونجاست دیگه، کربلا و سامراء هست و نجف هست، و اصلا ایران هم یکی از بهانه های نفوذش در آمریکا حفظ همین عتبات هست دیگه
در عراق.
در عراق ولی در داعشی ها وقتی که حمله شون رو شروع کردند و علیه شیعیان و رافضی ها و صفویه به قول خودشون شعار دادن، و یک بار آقای روحانی هم چند سال پیش گفت که خط قرمز ما عتبات عالیاته، یعنی نجف و کربلا و سامراء اگر داعشی ها بخوان به اونها نزدیک بشن ما مستقیما دخالت خواهیم کرد. و خب این یک به اصطلاح زمینه ای هست براشون که بتونن اونجا دخالت بکنن. حالا الان دیگه دخالت مستقیم به اون شکل نیست، ولی در این حال به بهانه مبارزه با داعش و عرض کنم اخیراً که ماجرای بحران اقلیم کردستان عراق، و به هر حال هم دولت عراق عملاً بدون حمایت ایران خیلی کارش پیش نمیره، و هم خود غربی ها و آمریکایی ها هم از اون دوران 15 سال پیش پذیرفتن که بالاخره ایران هم اینجا سهمی داره، ایران هم عرض کنم در اینجا نفوذ داره و نفوذش عملا به رسمیت شناختن دیگه، حتی در دوران ترامپ هم به یک معنا به رسمیت شناختن، بخصوص در مبارزه با داعش. بنابراین جمهوری اسلامی هم از این زمینا استفاده میکنه برای بهره برداری های سیاسی خودش، تحقق اهداف منطقه‌ای خودش در عراق، در لبنان، در سوریه و همون گونه که آمریکا و اروپا و دیگران برای خودش حریم امنیتی تعریف کردن، جمهوری اسلامی هم برای خودش حریم امنیتی تعریف کرده و بودی از این انگیزه های تأمین منافع سیاست های منطقه‌ای یا جنگ نیابتیش البته بهانه های مذهبی، انگیزه های مذهبی، داستان شیعه است و داستان سنی هست و هلال شیعه که ملک عبدالله پادشاه اردن 7-8-10 سال پیش مطرح کرد. خب همه این منازعات هم حول و حوش مذهب شکل میگیره.
در شرایطی که مثلا اهل سنت ایران اجازه ساختن مساجد خودشون رو در پایتخت ندارن و بسیاری از نمایندگان اونها و یا دیگر ادیان و مذاهب غیر شیعه از تضییع حقوق خودشون در ایران صحبت میکنن، تأثیر رشد نامتناسب مراسم و مناسکی مثل اربعین بر مناسبات شیعه و سنی در ایران چه خواهد بود؟ آیا حساسیت ها و شکاف ها بیشتر نخواهد شد؟
چرا؟ تا حدودی همینطوره. البته این رو باید توجه داشته باشیم که سنی های ایران عمدتاً مخصوصاً در کردستان شافعی هستن. اینها به اعتبار اینکه قرنها در ایران زندگی کردن، یعنی ایرانی هستن، نه که در ایران زندگی کردن، یا ایرانی هستن دیگه، مثلا ایرانی اهل سنت هستن، مثل ایرانی مسیحی، ایرانی یهودی، ایرانی زرتشتی، ایرانی پیروان ادیان دیگه، خب اینا ایرانی هستن. بنابراین یکی به تعلق، به خاطر تعلق خاطر به سرزمینشون، مملکتشون، به هر حال با مجموعه شیعه حداقل از صفویه به بعد در این 400-500 سال اخیر سازگار افتادن و اینا روحیه و تفکرشون عموما با روحان، با اون چی که در اهل خاورمیانه میگذره، در میان به اصطلاح سنی های بنیادگرا به خصوص میگذره یا سلفی ها میگذره متفاوته. یعنی اینا روحیه تساهل ایرانی دارن، بنابراین با شیعه هم نزدیکتر، هم به خصوص شافعی ها که از نظر اعتقادی هم به شیعه عاطفه بیشتری دارن. و بنابراین یکی به این دلیل هست که اون تأثیر خیلی زیاد نیست ولی در این حال تأثیر میگذاره، و یکی هم خب به دلیل این که اصولا اهل سنت ایران به ویژه این که الان یک رهبر تقریبا مؤثر و کاریزماتیکی داره به نام مولوی عبدالحمید که روی اینا تأثیر میگذاره، اینها همچنان با جمهوری اسلامی کار میکنن، راه میان، همکاری دارن، خب روی اینها هم تأثیر زیادی نمیذاره. ولی به طور کلی بله، اصولا این داستان کربلا و عزاداری هایی که از گذشته، از دوران صفویه به بعد، صفویه از همین داستان امام حسین و کربلا و عزاداری های خیابانی برای برانگیختن عواطف مردم علیه رقیبشون یعنی نظام عثمانی سوء استفاده میکردن و الان هم در دوره قاجار هم بخصوص در دوران جنگ های ایران و روس سوء استفاده شد، از عواطف مذهبی الان هم همینجوره، از عواطف مذهبی علیه اهل سنت کشورهای عربی استفاده میشه و در هر حال روحانیون اهل سنت ایران که خودشون هم در محرومیت به سر میبرن، از برابری حقوقی برخوردار نیستن و از این جهت معترض هستن، طبعا این مراسم ایجاد کینه میکنه، ایجاد نفرت میکنه و ببیشه حرفایی که در این مراسم ها زده میشه، نمیدونم لعنهایی که صورت میگیره و این به اصطلاح نفرت افکنی که در مراسم و در این شاعر هست اصلا به طور طبیعی هست. حالا جدای از اربعین، در عاشورا، در جاهای دیگه این سخنرانی ها، مدح ها، مرثیه ها، اینا نگاه کنید بنمایه همه اینها کینه و نفرت و دشمنی نسبت به کی؟ نسبت به کسانی که مثلا در سال 61 هجری 1100 سال پیش آمدن، مثلا فرض کنید که نمیدونم امام حسینشون در کربلا گیر آوردن و کشتن و امثال این حرفا. یعنی نه الان یزیدی وجود داره، نه عمرو بن سعیدی وجود داره، نه عرض کنم عبیدالله ابن زیادی وجود داره، ولی همچنان این عزاداران امام حسین همچنان بر خشم و کینه و نفرت اضافه میکنن. خب معلومه وقتی باد کاشتی طوفان درو میکنه دیگه، و نتیجه این میشه که داعشی هم که پیدا میشه از اون ور ایرانی ها رو به اعتبار اینکه صفوی آمدن تشیع رو در ایران رسمی کردن یا رواج دادن، کل ایرانی ها رو، کل شیعیان رو به عنوان صفوی ازش یاد میکنن، بعد نمیدونم که شعار انتقام میدن. یعنی اینا کنش ها و واکنش هایی است که متاسفانه از هر دو سو موجب تشدید نفرت و کینه و اختلاف و جنگ خواهد شد. دویچه وله.